به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه فعالان اقتصادی، به خصوص تاجران آراد برندینگ. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. این پادکست مخصوص همه افرادیه که با واژه ریسک، ترس، استرس، استراب مواجه میشند، برای اینکه یک کار جدید را آغاز کنند، برای اینکه دست به اقدام و عمل بزنند، برای اینکه یک حرکتی از اونها دیده بشه. همه اینها، همه این بزرگواران، همه این اشخاص با واژه‌ای به نام ریسک روبرو خواهند شد. در تجارت و صادرات هم این واژه میتواند وجود داشته باشد، میتواند کاهش دهیم، میتوان کاری کرد که اصلا کامل از بین برود. هر ستاش امکان پذیر است. هر کاری ریسک خودشو داره. یعنی حتی اگر یه فردی با خودش ببنده که من اگه بیرون برم ریسکش هست که تصادف کنم، پس بیرون نرم. من اگر سوار هواپیما بشم احتمال هست سقوط کند، پس نرم. اگر سوار اتوبوس شوم احتمال هست تصادف کند، راننده خوابش ببرد، پس نرم. یعنی همه اینها داستانیه که بهش میگیم ریسک. ریسک دارد، خطر دارد، و افراد وقتی با این مفاهیم مواجه میشن تصمیم میگیرن یا سفر نرن یا ریسکاشون رو کم کنن. مثلا همین فردی که میترسه از سفر کردن با خودرو، میگه که حداقلش دیگه با قطار برم. یعنی میترسه و میگه با قطار دیگه کسی از روبرو نمیاد تصادف کنه. بعضا میشنوه حتی از روبرو هم یه قطار اومد و تو برنامه ها مشکل ایجاد شد، دو تا قطار زدن به هم دیگه، ولی خب میگه ریسکش کمتره. مثلا 10 سال یه بار شاید یه چیزی ما بشنویم، اما ریسک این که سوار خودرو هواپیما یه مشکلی براش به وجود اومد بیشتره. لذا تلاش میکنن یه راهکار جدید داشته باشن، یا اصلا صورت مسئله رو پاک میکنن، میگن مثلا سفر نمیکنیم بهتره. ولی وقتی فردی با این مفاهیم رشد کرده، بزرگ شده، به احتمال زیاد در همه مسائل همین گونه، به خصوص مسائلی که اطلاعاتش کم باشه، به همین شکل رفتار خواهد کرد. خیلی از افراد از ازدواج کردن میترسن، میگه ریسک داره. چرا؟ چون اطلاعات بهش نرسیده، اصلا نمیدونه داستان چیه، بلد هم نیست. خب اطلاعات رسیده، میگه خب اینم اطلاعات رسیده، چگونه باید از پس زندگیم و خرجایی که داره بر بیام؟ لذا ریسک دارد. پس میگه نه، پس صورت مسئله رو پاک میکنه. ما میخوایم حالا بررسی کنیم. من امروز نیومدم که مشاوره خانواده بدم که برای زندگی ها چه کنید. میخوام در رابطه با تجارت ها، در رابطه با مذاکرات، در رابطه با فروش ها، صادرات ها صحبت کنم و ببینم که چگونه میشه ریسک رو کاهش داد، چیکار میشه کرد. از مبانی مختلف مثال میزنم، از زوایای مختلف صحبت خواهم کرد تا حق مطلب امروز انشاءالله ادا شود و همه عزیزان به درک درستی از مفاهیم برسن. داستانم رو با یک کشاورز آغاز میکنم. یه فردی فرض کنید که میخواد کشاورزی کنه، باغداری کنه، و ابتدای امر با خودش میگه که خب میخوام شروع کنم. اولین داستان در فرایند تولید تأمین مواد اولیه است. اینکه من بذر باید داشته باشم، مثلا زمینش رو باید داشته باشم، خاک حاصل خیز و نیاز هست. و دوم این که میام در رابطه با همین بحث تولید میخوام فکر کنم منابع انسانی که نیاز هست، سوختی که لازم دارم، انرژی، تجهیزات، دستگاهی که لازم هست، همه اینها رو حساب کتاب میکنه. میگه حالا مثلا اگر اینا مشکلی نباشه، آب واقعا باشه، همیشه هوا همیشه سالم باشه، طوفان نیاد، بحث آفتها وجود داره، یه وقت حشرات نیاد و خوک مثلا تو زمین من نیاد، همه اینها مهمه. و همه این حرفاش سر یه داستانه، این که میگه اگر من در تولید موفق نشم چی؟ یعنی بیام کلی هزینه کنم بعد تولید اون شکلی که میخوام اتفاق نیفته، یا مثلا خوک بیاد خیلی از محصولات مزرعه منو بخوره، ها؟ پرنده ها بیان بخورن، این داستانش چی میشه؟ در واقع آفت زده به مال اون فرد، به تولیدی اون فرد. لذا آفت زدن طبیعی است، بله میزنه. تو دیگه نمیتونی جلوی حشره رو بگیری که میخوای پشه‌بند بذاری دور زمینت، نه، حشره میآید. درسته مار شاید باشه، طبیعیه توی این زمین کشاورزی تو، احتمال داره مارم بیفت، لذا آفت طبیعیه و همه افراد هم میدونن آقا در این تولیدی ما 5%، 2%، 10% رو میذاریم جز چی؟ آفت تولید. خب این با این ریسک میاد جلو. ریسک بعدی میگه حالا اومدیم تولید کردیم، تو فرآیند فروشش چی؟ اونجا اگه نفروختم، اگه از من نخریدن، اگه هزینه های تولیدم زیاد شد و محصولم قیمت انتهاییش گرون در اومد و نخرن چی؟ یعنی یه سری ریسک ها هم این بخش داره بهش فکر میکنه. حتی رقابت ها اومدیم و کیفیت خوبم تولید کردیم، قیمت مناسبم تولید کردیم، مشتریش هم مثلا هست میخواد بخره، رقیبا هم هستن، رقیبا قیمت آوردن پایین تر، رقیبا نسیه فروختن، رقیبا بدنامی کردن از برند ما، از هویت ما و گفتن که ما آدم های خوبی نیستیم، کسی از ما نیاد بخره، یا اونها رو تهدید کردن که اگر کسی از ما بخره اینجوری میشه اونجوری میشه. با اینها چه کنی؟ افراد وقتی با این ریسک ها مواجه میشن میگن یه سیستم مافیاییه، پس ولش کن، صورت مسئله رو میزنن پاک میکنن به همون زندگی قبلی که میدونن، یقینی هم میدونن که موفقیت حاصل نمیشود، ادامه میدن تا پایان عمر، تا طول عمرشون تموم بشه، دیگه مرگ جسمی اون فرد رقم بخور و خدا بیامرز براش بگن و داستان تموم. یعنی زندگی خودشون رو اینجوری میخوان بچینن. اما ریسک ها هست، من هم نمیگویم نیست، اما میخوایم بررسی کنیم، با انواع ریسک ها آشنا شویم و بعد ببینیم راهکار براش وجود داره که کمش کنیم یا از بین ببریمش، چگونه ممکن میشود. و بعد استاد حرفاتون رو شنیدم، حالا میخوام تصمیم بگیرم انجامش بدم یا ندم با این چیزهایی که شما گفتید. پس خوب با دقت کاغذ و خودکار بیار، همه چیزها رو امروز یادداشت کن، برای خودت بنویس و من میخوام 0 تا 100 داستان ریسک رو باهاتون پیش ببرم، ببینیم مثلا انواع ریسک ها رو در فرآیند فروش بشناسیم و ادامه بدیم. اولین موضوعی که میخوام صحبت کنم ریسک غروره. بعضی از شماها مدیر هستید، رهبر هستید و بعضیاتون وابسته هستید. منظورم از مدیر یا رهبر کسی استقلال دارد و غیر این کسی که مستقل نیست، وابسته است، یعنی فردی به پدر و مادرش وابسته است، او باید برایش تصمیم بگیرد، فردی خواهرش تصمیم گیرنده است، فردی برادرش تصمیم گیرنده است، فردی همسرش تصمیم گیرنده است، فردی بچهش باید نظر بده تصمیم بگیره. و ما یه ریسکی داریم به اسم ریسک غرور، یه مشخصه است ریسک غرور، که افراد اعتماد به نفسشون بالاست، بیش از اندازه است و همین باعث میشه که نفرات دیگر عضو خانواده که اونها تصمیم گیرنده هستن نسبت به این فرد این باور رو ندارن. یعنی مثلا شما اعتماد به نفست بالاست اما پدرت نسبت به شما چنین اعتمادی ندارد و همش میترسد که نکنه یه اشتباه دیگه از شما سر بزنه، نکنه یه خرابکاری دیگه، تو در داستان بورس رفتی شکست خوردی، تو در داستان ارزهای دیجیتال شکست خوردی، تو همش پولا رو رفتی به باد دادی، لذا الان تجارت که باز یه پله سخت‌تره، تو از پس این هم بر نمیای و تصمیمات شما اغلب یا همش غیر منطقیه، لذا نه. حتی از زاویه دوم هم من میخوام ریسک غرور رو تعریف کنم. یعنی یه وقتی آقا میگی اطرافیانی اصلا وجود نداره، من همش موفق بودم لذا بیام تو این کار هم موفق میشوم. یعنی یه غروری در شما هست که این اتفاق میفته اما ته دلت یهو یه جاهایی خالی میکنه، ته دلت میترسی، ته دلت میگی بازم ریسک داره، درسته من قوی هستم، درسته من یک فروشنده آگاه هستم، لذا یه سری تصمیمات میگیری که این هم من میگم نشد گرفته از غرور هست، چرا که به موفقیت های قبلی داری نگاه میکنی و به خودت بستی که آینده هیچ اتفاقی نمیفته و این ترس در شما هست که اگر اتفاقی بیفته، اگر یه داستان جدید پیش بیاد تو اطلاع نشته باشی چی. و همه این ریسک ها یا میخواد به شما بگی که رو به جلو حرکت کن، خدا بزرگ از پسش برمیای، یا به شما میگوید که فرار کن و تو اهل این کار نیستی، مرد این کار نیستی و بیخیالش شو. خب ابتدای ام من پس با ریسک غرور مواجه شدم. حالت دوم ریسک اطلاعاته. همین اطلاعات هست که خیلی ها رو در کشور بیچاره کرده. یعنی چی استاد ریسک اطلاعات؟ شما اطلاعاتی به دست میارید در مسائل مختلف و از اونها استفاده میکنید و نتیجه عکس میدهد و این اطلاعات سبب نابودی شما شده، از شما کلاهبرداری کردن، اتفاقاتی شبیه به جعل اتفاق میفته، دزدی اتفاق میفته، توته اتفاق میفته، تمه اتفاق میفته، اینکه تو برنده میشی، و این اطلاعاتی که در واقع زندگی خیلی از مردم رو بیچاره کرده، اطلاعاتی که در ظاهر زیبا اما باطن خراب دارد و باعث میشود که شما فریب خورده شوی و اون فردی که اطلاعاتو به شما داد یا همدست است یا اینکه نه اصل داستان هست که همه منافع رفته تو جیب اون فرد. لذا اطلاعات هم ریسک دارد. از کجا معلوم این فرد درست بگه؟ از کجا معلوم اشتباه کنه؟ چقدر افراد من میشناسم که میگفتم ما 5 سال پیش هم با شما آشنا شده بودیم ولی فلان شخص بدگویی کرد در رابطه با شما، ما ورود پیدا نکردیم، همون شخص به ما گفت بریم در جای دیگه ای کار کنیم، رفتیم اونجا کار کردیم، بدبخت شدیم، همه سرمایه‌مون رفت. و این اطلاعات غلط باعث شد که ما به بیراهه بریم. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا من از این کلمات، از این جملات زیاد میشنوم؟ یکی دوتا هم زیاد، یکی میگه 3 سال، یکی میگه من 5 سال پیش شما رو میشناختم، یکی میگه من 10 سال پیش شما رو میشناسم ولی جرئت نکردم با شما کار کنم، ریسک داشت این اطلاعات، چون از یه سمتی افراد دیگه به من اینا رو میگفتن، از یه سمتی چیز دیگه میشنیدم و نمیتونستم اینا رو با هم دیگه هندل کنم. و ما میخوایم همه اینها رو ببینیم چه پیامدهایی داره، آیا واقعا این اطلاعاتی که میرسه میتونه رضایت ما رو بر مقام بیاره یا نه سبب نابودی ما خواهد شد. پس ریسک دوم ریسک اطلاعات. اما ریسک سوم ریسک استراتژیه. زمانی رخ میده در کسب و کار شما که شما یک استراتژی اشتباه و ناموفق رو در واقع میگیری یا استفاده میکنی. وقتی یه مدیر تصمیم نادرست بگیره تو زندگیش، نتیجه‌ای که میخواد به ارمغان نمیرسه، یعنی نتیجه دلخواهی مد نظر داره، اون نتیجه اتفاق نمیفته و ما بهش میگیم ریسک استراتژیک. ممکنه که یک شرکت منابع کافی نداشته باشه تو خط تولیدش، یا بودجهشو نداشته باشه برای تامین نیازهاش، یا اینکه تبلیغات خوب، برندسازی خوب نداشته باشه و این باعث بشه که ریسک فروش اتفاق بیفته بر اساس یک ساختار استراتژیک. استراتژیک یه بحثه، بحث تاکتیک ها هم یه بحث دیگه است. یعنی استراتژیک بعضن درسته اما تاکتیکی که میچینی برای پیروزی اشتباهی بعضن و باعث میشه که کسب و کار شما، تولیدی شما، برند شما، تجارت شما همش دچار مشکل بشه. چرا که اون تاکتیکی که چیدی در واقع به نوعی صحیح نبوده. مثل بسیاری از بازی های استراتژیک میمونه که بازی، حالا من گیم هایی که وجود داره، مثل جنگ های صلیبی، یا عالم سرباز در اختیارت میذاره، میگه حمله کن، مثلا برو با دشمنت بجنگ. و تاکتیکایی که میچینی، چند تا سرباز میذاری وسط، چند تا مثلا مهرهای دیگر رو میخوای استفاده کنی، هر کدوم از سربازها قدرت‌های دستشون هست، تو چه تاکتیکی در این سیستم جنگی، در این سیستم نظامی خودت استفاده کردی که پیروز میدون باشی؟ خیلی نکته مهمیه. در تجارت‌ها هم جنگ وجود داره، بله، قشنگ شبیه یک جنگ واقعیه و تو باید بلد باشی، یا خودت بلد باشی یا باید فرمانده جنگی قدرتمند در اختیارت بوده باشه که بخوای از اون تبعیت کنی. پس خوب دقت کن. و اکثر افراد در موضوعی مثل تجارت، بزرگاش حتی زمین خوردن، لذا ریسک دارد. بله خوب استاد، بله این همه ریسک هست، برای همینه که ما دست به اقدام و عمل نمیزنیم، برای همینه. عزیزان من، این ریسکا رو تو میدونی؟ من ریسکای بالاتر از اینم بلدم، میخوای برات بشمارم؟ ریسک اخلاقی هم هست، اینو اگه نمیدونستی اینم بدون. یعنی چی؟ یعنی یه وقتایی به شما، به مجموعتون، به مدیریتتون، به نیروهاتون اونقدر فشار میاد، یا خودتون فشار میارید، یا از سمت دیگران فشار وارد میشود، از سمت خانوادت، پدرت، مادرت، رقیبا، تولید کننده ها، تامین کننده ها، که باعث میشه شما در حین کار رفتارهای توهین‌آمیز داشته باشید، دروغ بگید، تقلب کنید. بله اینها رایج ترین ریسک های اخلاقی در سازمان ها هستند و ما هم میدانیم. اما جز مرگ همه چیز راهکار دارد. من برمیگردم به همین سخن رسول خدا که جز مرگ همه چیز راهکار دارد. پس می شود استاد زمانی که حتی با مشکل مواجه هستم بفروشم به گونه ای که دروغ نگویم؟ بله. چرا شما فکر میکنید که باید برای فروش دروغ گفت؟ به 100 نفر دروغ میگید، یکیش پاسخ میگیرید، 99 تا با شما کار نمیکنن، و شما به همون یکی که فروختید خوشحالید که دیدید دروغ جواب داد. 99 تایی که جواب نگرفتید نمیگید که اونا فهمیدن که شما دروغ گفتید و بعد برند شما رو به بدی یاد میکنن. حواستون به این تیکه نیست؟ چرا نیست؟ پس من یاد بگیرم که جز مرگ همه چیز راه کار دارد. استاد بلد نیستم بفروشم، دروغم نگم، کاری کنم بفروشم. آفرین، قشنگ شد، این درسته. بیا یاد بگیر که من چی کار کنم بدون تقلب، بدون توهین کردن، غیبت کردن، بدگویی کردن. من زیاد میبینم خیلی ها پشت سر من، پشت سر ما، پشت سر شرکتمون، پشت سر شما حتی بد میگن. اینها دارن از این تکنیک استفاده میکنن. چرا؟ که دروغ گفتن راحته، تقلب کردن راحته، توهین کردن راحته، کار سختی نیست اینا که. ساختن سخته، تخریب آسونه. بارها صحبت کردم، مثلا یه برج رو می‌خوای بسازی 4 سال 5 سال طول می‌کشه. همین برجی که 5 سال طول کشید بسازی، برای خراب کردنش کار 10 ثانیه است. دو تا دینامیت می‌ذاری تموم میشه داستان. تخریب کردن یک نفر سخت نیست که. استاد درباره فلان برند بد میگن، تخریبش کردن. در رابطه با این رئیس جمهور بد میگن. تخریب کردن، فدتون بشم، آسونه، سخت نیست. ساختن سخت است. پس اگر دیدید کسی رو تخریب میکنن، کار سختی نمیکنن که، کار آسونیه. از این تکنیک، از این رفتارها، از این ریسکای اخلاقی در واقع دارن اینا بهره مند میشن. خب استاد اینم اوکی. یه ریسک دیگه داریم، ریسک شهرت، اعتبار. بله اینا هم ریسکه، امروز به اینها هم توجه کن. اگر فکر کردی فقط اونها ریسکه، ریسک شهرت هم برات میارم وسط. تا دلت بخواد من به عنوان مذاکره کننده اونقدر برات ریسک رو کنم، اونقدر ریسک رو کنم که بعد اینجاست که تازه میفهمی که استاد همه این ریسکا رو تو میدونی و از پسش بر اومدی، داری انقدر با اعتماد به نفس حرف میزنی. بله همینه. من میخوام همه این ریسکایی که وجود داره رو برات به خط کنم، بیارم وسط و راهکار بدم و بعد میبینی که همه این ریسکا رو چجوری میشه حلش کرد. بله ریسک داره. معروف بشی، شهرت داشته باشی، ریسک دارد. خیلی از الان سلبریتی های کشور ما بخوان برن تو بازار نمیتونن، میگن آقا ریسک داره دیگه، ما الان معروف شدیم، شهرت داریم، نمیتونم برم تو بازار برخوام یه دست لباس بخرم. تا دیروز که معروف نبودم میرفتم و میخریدم. الان خیلی از این عزیزان میرن ترکیه، میرن امارات، میرن جای مختلف خرید میکنن. چرا؟ چون اونجا کسی اینا رو نمیشناسه یا کمتر میشناسه. برای همین بدونید شما زمانی که تاجر بین‌المللی میشی، معروف میشی، مشهور میشی، دارای اعتبار میشی، ریسک دارد. بله اینم هست که استاد ما تا دیروز اگر تو ماشینمون راحت سیگار میکشیدیم، راحت میگفتیم، میخندیدیم، راحت هر کاری میکردیم، حرکات موزون هم بعضا داشتیم، الان اینا از ما گرفته شده، نمیتوانیم. بله اینم ریسک داره. شهرت همینه دقیقا. معروف بشی نمیتونی دیگه زیر پست هر کسی در پیج های مختلف کامنت بذاری، حتی نمیتونی هر چیزی رو فالو کنی، نمیتونی هر چیزی رو لایک کنی، نمیتونی هر حرفی رو بشنوی، نمیتونی هر چی بگی. خب بازم بگم یا بسه، بریم سر وقت راهکارها. نگاه کنید در فرایند تجارت، در فرایند صادرات، یک کاغذ خودکار بردارین که میگم برای خود بنویس که بدونی چه ریسکای وجود داره و چی کار باید بکنی. شما در فرایند فروش و تجارت و صادرات باید ببینید چه ریسکایی دارید. یه ریسک، ریسک خریده. یعنی بر این اعتقاد هستید که برای تجارت خب یه کالایی این وسطه، اگر من برم کالایی رو انتخاب کنم و بخرم و این کالا یک خراب از آب در بیاد، تقلبی از آب در بیاد، معیوب از آب در بیاد، اینا همه بله، اینا همه ریسکای خرید هست. کالا رو اگه گرون به من بفروشم، من گرون بخرم، داستانش چیه؟ اینا ریسک های خرید است. خوب دقت کن. اگر من بالا سر بارم نباشم، کالایی که میفرستن بالای کار در واقع خوب باشه، زیر کار بد باشه، اینا ریسک های خرید است. استاد بابت تک به تک این ریسک هایی که گفتید راهکار واقعا وجود داره؟ بله بله، بابت تک به تکش. استاد راهکارهاش همه رو باید پولم پرداخت کنیم دیگه، پولی هم میشه، باید رایگانش هم میشه، هر دوش هست. خوب دقت کن، با پول هم میشود راهکارها رو اجرا کرد، بدون پول هم میشود راهکارها رو اجرا کرد. پول چه نقشی داره؟ پول تسریع میبخشد، سرعت میبخشد. همین، پول فقط کارش اینه که سرعت بده. بدون پول یکم کنتر پیش میره، همین، هر دوش میشود. حالا من میخوام اصلا همه این داستانها رو جمع کنم، بگم همه این ریسکایی که از خرید گفتی بحث دینه. اگر پولم سوخت، همه یه حرف اینه دیگه، اگر پولم سوخت، پولم از بین رفت، اصل پولم از بین رفت، استاد چه میکنید؟ من میگم نگاه کن، چه زمانی اصل پولت از بین میره؟ زمانی که تو پولتو خرج کردی و رفتی کالایی رو خریداری کردی، حالا این کالا مشکل دار شد دیگه. میخوام داستان رو برعکس کنم، اول کالا رو کاری میکنیم، دریافت میکنیم، بعد از اینکه ریسکاش از بین رفت، یعنی فهمیدم دیگه معیوب نیست، سالم بود، به موقع به دستم رسید، فهمیدم که هیچ مشکلی نداشت، تقلبی توش نبود، اصل کالا با روی کالا همش یکی بود، حالا پولشو پرداخت میکنم. آقا من پول که پاره ندادم که بخوام کالای پاره پوره دریافت کنم، کالای فاسد دریافت کنم، پول من سالمه، پس کالا باید سالم باشه دیگه، طبیعی، حق شماست. پس اول کالا رو بگیر، چون پول ناسالم که نمیخوای به طرف پرداخت کنی، پولت سالمه، میگی کالا هم سالم میخوام دیگه، پس اول کالا رو بده، بعد من پولشو میدم، حق طبیعی شماست. بله، پس میرویم اول کالا رو میگیریم، بعد چی؟ پولشو پرداخت میکنیم. پس این کارو بکنیم، ریسک از بین رفت، تمومه، حله؟ میگی بله استاد، با این کار، اگر این کار رو انجام شود، من تازه قبول میکنم که این ریسک خرید از بین رفت. این حل شد. خب این تیکر من برات حل کردم. الان سوال اینه که خب چگونه تولید کننده بار میدهد بدون اینکه من پول ندهم و بعد از اینکه دریافت کردم پولش را بدهم؟ یه مثال ساده میزنم برای اینکه بهتر بفهمید. تو محله شما یه سوپرمارکتی وجود داره که هر وقت ماست میخوای میری از این میخری. آیا هست یا نیست؟ میگه بله هست. اگر من ناشناس، من نوعی ناشناس بیام تو این محله، به اون فروشنده بگم آقا یه 2 کیلو ماست بده، من پولش رو فردا برات میارم، قبول میکنه؟ میگی نه. اما شما اگر بری این کارو بکنی، بهش رو بزنی، بگی به شما 2 کیلو ماست رو میده، ولی به من نداد. منی که استاد تالیا هستم و سخنرانم، مذاکره بلدم، به من نمیده. اما شمایی که چی؟ آشناش هستی، شما رو میشناسه، نسبت به شما شناخت داره، اعتماد داره، به شما 2 کیلو ماست رو میده. 2 کیلو ماست که چه عرض کنم، 100 کیلو ماست هم بخوای بهت میده، اما به من نمیده. به این در اصطلاح میگیم سرمایه اجتماعی، یعنی شماها پول نمیدهید، ماست بهتون میدهند. من باید پول بدهم به من ماست بدهم، پس من در این داستان ماست سرمایه اجتماعی در محله شما نداشتم، اگر نتونم دریافت کنم. و شما سرمایه اجتماعی داشتید، کالا دریافت کردید و پولشو ندادید. الان خوب بفهمید. پس یکی از تکنیک های این که من چگونه در چه تجارتی وارد بشم که موفق بشم، که ریسکم بیاد پایین، اینه که در کالایی، در صنفی وارد شو که سرمایه اجتماعی داری، یا تو داری یا روابطت سرمایه اجتماعی دارند. یعنی من ماست میخوام، من با تو آشناهم، میگم آقا به من ماستو نمیده، اما تو بری حرف بزنی به تو ماستو میده، تو هم منو میشناسی، من کلا بردار نیستم، بیا نگاه کن، میریم میفروشیم پولشو، بعدش چی میدم بهت، برو بهش برسون. پس یه وقت میگی آقا سرمایه اجتماعی خودم، یه وقت میگی سرمایه اجتماعی روابطم. این یه داستانه، خوب بذارش کنار، قشنگ بشنو اینو بفهم. حالا نگاه کن، اگر خودت در تجارتی، در تولیدی، در کالایی سرمایه اجتماعی نداری، ببین روابطت، آیا اونها دارن؟ دایی شما داره؟ پسرخاله شما داره؟ پسردایی شما داره؟ کدوم یک از اعضای خاندان شما سرمایه اجتماعی دارن که شما رو تایید کنن؟ که شخص شما، من بحث نیستم، شخص شما باید تایید بشی که اونها بگن آقا پسردایی جون، من میدونم تو کلاهبردار نیستی، من هم سرمایه اجتماعی دارم، بیا سرمایه اجتماعی من استفاده کن. آها این قشنگ شد. ببین داری یا نه. اگر کلاهبردار باشی، خب میبینید که سرمایه اجتماعی شما برای شما چی؟ وقت نمیگذارد، برای شما کار نمیکند. میگه آقا نه، من میدونم تو سابقه دزدی داری، تو سابقه کلاهبرداری داری، تو سابقه داری، ما میشناسیم تو رو در خانواده خودمون، در خاندان خودمون. خب اینجا داستان برای تو سخت میشه. اونایی که حتی سرمایه اجتماعی نداشته باشن، حتی روابط هم نداشته باشن، باید خودشان را به آراد یا آرادی ها اثبات کنند. اگر تو خودتو به شرکت ما اثبات کردی که کلاهبردار نیستی، که دوز نیستی، که سارق نیستی، که انسان خوب و شریفی هستی، اما فقط پول نداری، ما حاضریم از سرمایه اجتماعی خودمون برای شما خرج کنیم. اما باید به ما اثبات کنی. پس این هم مشکل و راهکار در راستای چی؟ خرید. آقا من سرمایه ندارم بخرم. خب این مشکل حل شد. پس دیگرانی بودن که سرمایه داشتن و حاضر بودن سرمایه اجتماعی خودشون خرج کنن. ما باید اینو پیدا کنیم. استاد، خرید حل شد. اگرم با سوال هست باید حتما گفتگو کنیم که ببینم چالش ذهنی چیه، که آیا راهکار براش وجود داره یا نه. بدون جز مرگ همه چیز راهکار دارد. خب استاد، بریم سر وقت ریسک دوم. اومدیم و کالای مست رو از مغازه الان گرفتیم، قبول. حالا اگه نفروختیم چی؟ خب من یه سوال دارم، چرا میری اول کالا رو بگیری که اگر نفروختی چی؟ این سوال واقعا برام. خب یعنی چه استاد؟ باید کالا رو بگیریم که بریم بفروشیم دیگه. نه عزیز من، قرن امروز اینجوری نیست. فروش در قرن 21 این سبکی نیست. چگونه است استاد؟ فروش ابتدا میفروشن، سپس پول را دریافت کردن میروند و میخرند. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن به شرکت‌های خودروسازی، از تو پولو میگیره، با پول تو میره خودروشو میسازه. چرا تو میخوای اول با پول خود خودرو رو بسازی و بعد تازه بفروشی؟ آقا مشتری میخواد دیگه، ماستو میخواد. خب میریم اول پس پولو از مشتری میگیریم، سپس با پول این میریم میخریم. استاد اگه اینجوری اصلا سرمایه اجتماعی هم لازم نبود. بله دقیقا همینه. اگر در شروع میگی که هیچ کس به من اعتماد نمی کنه که پول بده، سرمایه اجتماعی مطرحه. اما اگر تو تکنیکی رو بلد باشی که اسم تکنیک هست برندینگ، برندسازی، اگر این تکنیک رو بلد باشی و خودتو برند کنی، معروف کنی، مشهور کنی، مشتری خودش میاد میگه آقا این پول برای من بارو آماده کن، ماه دیگه بفرست، هفته دیگه بفرست، پولش هست، بیا این پولو من بهت میدم. ای استاد قشنگ شد. پس اگر من خودمو برند کنم معروف میشم، وقتی معروف بشم، مشهور بشم، قابل اعتماد باشم، راست میگی دیگه، مشتری میاد بگه آقا من سیب میخوام، من موز میخوام، من خیار میخوام، هر چی، مبلمان میخوام، کاشی سرامیک میخوام، دنیای محصول وجود داره، نمیخوام در مورد محصولات صحبت کنم، اینا میخوام، خوشبار میخوام، خب این پولش بفرما. باشه منم با پولش چیکار میکنم؟ میرم براش تعمیم میکنم، براش میفرستم دیگه. حل شد. اصلا نیاز به سرمایه اجتماعی هم با این تکنیک نبود. بله همینه. پس دیگه دغدغه این که اگه من بارو تامین کردم نفروختم، اگه از من نخریدن، امثال این ریسک ها همه یهو از بین رفت، دیگه ریسک از هم وجود نداره. حالا یه ریسک میمونه اگه اینجوری استاد، یه ریسک دیگه مون چی؟ برند شدم و مشتری نداشتم چی؟ مشتری داشتم و از من حاضر نبودم بخرن چی؟ آها، پس الان همه یه ریسک ها جمع‌بندی شد به دو تا ریسک. یک، برند بشوم، یعنی معروف شدم ولی مشتری اصلا نبود. حالت دوم، مشتری بود اما از من نمیخرن، اینو چه کنم؟ این یه ریسک در ذهنت دیگه. من بر این اعتقادم، میگم نمیشود برند باشی و مشتریش نباشد، برند باشی و از تو نخرن، اصلا این امکان ندارد. از غیر برند دارن میخرن، بعد از تو نمیخرن، تو که معروف تری، تو که قابل اعتماد تری، از دزدا و کلاهبردار دارن میخرن، بعد تو میگی من صادق هستم تو کارم، از تو نمیخرن. این مشتری ها اینجوری هن؟ عاشق دزدا هن یا عاشق پاک ها؟ پس این اصلا ممکن نیست. اما استاد من دغدغه‌ام دیگه، من ریسک دارم، از کجا معلوم؟ میگم کاری نداره که. برو الان تو دیوار شیپور یه تبلیغات از یکی از وسایل خونت بذار، یکی از وسایل خونت تصمیم بگیر برای فروش، برو تبلیغ کن. یه تلویزیون خونت رو بذار، بگو این تلویزیون خونه میخوام بفروشم، قیمتم نزن، بگو قیمت توافقی، میخوام تو مذاکره با هم صحبت کنیم سر قیمتش، ببین آیا مشتری براش پیدا میشه یا نمیشه. برو تو دیوار همین الان تبلیغ بذار، یه دونه تلویزیونو، یه گوشه موبایل تو، ببین براش مشتری پیدا میشود. اصلا نفروش، یعنی نیتم کن که نمیخوام بفروشم، میخوام ببینم اصلا این حرف راسته، واقعا من تبلیغ کنم یه چیزی رو براش مشتری ارتباط میگیره؟ میبینی بله. کفش خونه تو که پوشیدی دست دو هم شده، پاره هم شده، برو آگهی کن اگه یه دنه بودن بگن که ما این کفش رو میخوایم، قیمت چجوریه. لباس خونه تو که بو گرفته، میخوای بنازی سطح زباله، رو آگهی کنی، یه دنه میگن ما هستیم. من دارم از بدترین و منفورترین موضوعات و کالاها حرف میزنم که چندش هم هست، میبینی که برای اینها مشتری هست. خوب دقت کن، برو اینا تست کن. پس میبینی بله استاد، پس وقتی من تبلیغ میکنم، وقتی دیده میشوم، وقتی کم کم معروف میشوم، براش مشتری هم هست. اما استاد از کجا معلوم مشتری هست بیاد حالا از من بخره، نه از رقیب ها بخره؟ اینجا برمیگرده به موضوع مذاکره، برمیگرده به یه سری از شروط در فروش. سه تا شرط وجود داره. اصل اول در فروش شرطش دسترس پذیریه، یعنی من بتوانم با شماره موبایلی که اونجا در دیوار گذاشتی تماس بگیرم، زنگ بزنم، گوشیت خاموش باشه تو نمیفروشی. این اصل اوله. دسترس پذیری یعنی من اومدم توی دیوار سرچ کردم درباره تلویزیون، بتونم تو رو ببینم که اصلا تبلیغ گذاشتی درباره تلویزیون. این اصل اوله. اصل اول پس چی شد؟ دسترس پذیری. اصل دوم قیمت و کیفیت. آیا قیمت و کیفیتت مناسب هست؟ با همدیگه سنخیت داره، تناسب داره، یا یه قیمت پرت داری اعلام میکنی که اصلا هیچ جای دنیا این قیمت نیست؟ اگر این هم در تناسب باشه، سنخیت داشته باشه، این اصل دومه. پس اینم به دارم تایید میدم که بقیه هم همینجوری خریدن. خود تو هرچی رفتی خریدی قیمتشو نگاه کردی، کیفیتش هم سنجیدی، گفتی آقا اینا متناسب با هم هستن، پس میخرم. پس این اصل دوم. استاد اصل سوم چیه؟ اصل سوم اعتماده. یعنی اون مشتری باید به محصول شما و کالای شما که شما دزد و جسارتاً کلاهبردار نیستید، باید نسبت به شما اعتماد داشته باشه که پولشو بده، کالا رو با همین چیزی که گفتی بهش تحویل میدی. اینو چجوری میشه اثبات کرد؟ در مذاکره، در برندسازی میشه این موضوع رو اثبات کرد که شماها کلاهبردار نیستید. واقعا اگر نیستی باید دلیل داشته باشی که به شما اعتماد کنیم، که چرا واقعا میشه به شما اعتماد کرد، دلیل بیار. استاد چیکار کنم منی که رزومه ندارم، منی که کار نکردم تو بازار، شناخته شده نیستم، چگونه خب اثبات کنم این موضوع رو که قابل اعتماد هستم؟ بله قیمت و کیفیت اثبات شد، بله دیدم شد، این مشتری هم اومد، اما حالا چه دلیلی وجود داره از ما بخره؟ دلیلش اینه، باید به شما اعتماد کنه. چیکار کنم به منی که رزومه ندارم اعتماد کند؟ اینجا داستان دو حالته: یک، تجارت با شرکت آراد برندینگ، یا تجارت بدون شرکت آراد برندینگ. اگر بدون شرکت داری صحبت میکنی، میگم باید خاکشو بخوری، وایسا 6 ماه 1 سال همینجوری کار کن، کم کم دیگه یه عده شما رو میشناسن، معروف میشی و جواب میگیری بعد یه سال. اما میگی نه، اگه آراد باشه چی میشه؟ میگم سرعت میبخشد. تو در آراد میای، خودتو نشون میدی، معرفی میکنی، پرزنت میکنی، شیوه های پرزنت کردن هم آموزش دادم، و بعد افرادی رو پیدا میکنی، باهاشون آشنا میشی. در بین 16 هزار تاجر ایرانی و خارجی آراد برندینگ، اینجا میبینی که قابل اعتماد شدم، من مشتریم از اصفهان، خودم مشهدی ام مثلا، و بعد مشتری اصفهانی به من اعتماد نمیکنه. من در آراد برندینگ دنیای رفیق از اصفهان پیدا کردم که اینا منو میشناسن، که آراد کاری کرده اینا به من اعتماد کنن. خب حل شده داستان. کافیه به مشتریم بگم آقا کجای اصفهانی، 5 تا رفیق اصفهانی شماره‌اشو بهشون بدم، بگم آقا این رفیقای من، افرادی که منو میشناسن تو اصفهان، همشهریتن، هم محلیتن، اینا کافیه به اینا ارتباط بگیرم و داستان حل میشه. بعد پس بحث شناخت و اعتماد هم بحث اینه که آراد کمکم میکنه یا کمکم نمیکنه. کمکم بکنه داستان خب خیلی راحت حل میشه، کمکم نکند خب داستان سخت میشود. مثل یک بابای پولدار، که بابای پولدار من از من حمایت میکند، یه جای مشکل خوردم میاد وسط، یا نه حمایت نمیکند. بابای پولدار خیلی ها دارن که بابای چی اصلا حمایت نمیکنه از فرزند خودش، اصلا پولدار باشه نباشه هیچ کاری نمیشه باش کرد، به دردمون نمیخوره. بابای پولدار زمانی خوبه که حامی باشد. بابایی دارم که روابط زیاد داره، رفیق زیاد داره، اما برای من مایه نمیذاره، خب این به چه دردم میخوره؟ پس بحث اینه، آیا آراد حمایت کند یا حمایت نکند؟ آراد چه زمانی حمایت میکند و چه زمانی حمایت نمیکند؟ آراد میگه هر کس حرف منو گوش بده، پا به پای من بیاد جلو و کلاهبردار نباشه، دزد نباشه، بزندر رو نباشه، بیاد این کارها رو انجام بده به ترتیب، من از این افراد حمایت میکنم. هر کس نه، ببینم مدلش بزندر رو، یه حمایت خودم ازش برمیدارم. پس آراد میشه اون بابا پول داره، بابا حامیه، میگه تحت این شرایط و قوانین من حمایت میکنم. خب تجارت دیگه کاملا بدون ریسک شد. اگر آراد اومد وسط داستان، حل می شود. حالا لطفاً بشین با خود مرور کن، انواع ریسکاتو بیار وسط. آقا من بلد نیستم. آراد که میگه اینجاش هم من به یاد میدم. من نمیدونم، سابقه ندارم. آراد گفت آقا سابقه من وسط برای تو. دیگه چه بهونه‌ای میمونه؟ چه دلیلی میمونه؟ میبینی همه ریسک ها با وجود آراد از بین رفته و دیگه باید اقدام کنم و جای هیچ بهونه‌ای برام نذاشته. امیدوارم که بتونید در تجارت‌های خودتون، هم برای خودتون و هم برای مشتریاتون، ریسک ها رو از بین ببرید. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو خدا میسپارم. یا علیروز، بر شما خوش.